ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با صحت و سلامت به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد انتقال اجساد و مجروحین کسانی که در سرحد با ایران مورد حمله قرار گرفتند، انتخابات پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. مقامات ولایت فرا میگویند که تدابیر لازم را برای انتقال افغانان اتخاذ کردند که از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته و یا زخمی شدند. تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان امروز توانست که برنده جام مسابقات ایالات آسیا شود و امروز مردم در پاکستان برای رای دهی در انتخابات تاریخی این کشور به پای صندوق های رای رفتند. نخست از این آغاز میکنیم که تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان امروز توانست که برنده جام مسابقات ایالات آسیا شود. این بازی امروز در کوالالامپور مرکز مالزی پایان یافت. بازیکنان افغانستان تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 2-1 شکست داد. در این بازی حشمت الله شهیدی بازیکن پیشتاز افغانستان یک بار دیگر درخشید و در بیتینگ 50 رنز به دست آورد. شهیدی در قسمت بالینگ نیز 3 بازیکن امارات متحده عربی را از صف بازی خارج کرد. مقامات ولایت فرا میگویند که تدابیر لازم را برای انتقال افغانان اتخاذ کردند که از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته و یا زخمی شدند. با گفته آنها تعداد از افغانان که میخواستند به طور غیر قانونی مرز میان افغانستان ایران را عبور کنند دیروز از سوی نیروهای سرحدی ایران مورد هدف قرار گرفتند. عبدالرحمن جوانده در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
این که چه قدر بودن اینا میخواستن بروان هنوز معلومات دریافت نکردیم و یا چه تعداد مثلا شهید و زخمی داشته باشیم.
اما نو تن آنها به مرکز ولایت فرا انتقال یافتند. مقامات ایرانی تا اکنون در این مورد تبصره ای نکردند. صدر اعظم آلمان گفته است که کمک‌های نظامی این کشور به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی همچنان ادامه خواهد یافت تا نهادهای دموکراتیک در این کشور پیشرفت کنند. انگلا مرکل این مطلب را دیروز در ولایت قندوز بیان کرد، جایی که او در آنجا به خاطر کشته شدن سربازان این کشور در یک نبرد با طالبان در روز شنبه گذشته مراتب احترام را به جا کرد. خانم مرکل گفت در آموزش و تربیت نیروهای افغان کار کافی انجام یافته است و افزود:
برای تربیت و آموزش نیروهای افغان کار زیاد صورت گرفته است، اما باز هم مناطق موجودند که امنیت در آن تامین نیست و هر روز نیروهای جرمنی و همکاران افغانشان در آنجا وظایفشان را انجام می دهند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه‌اش در ولایت قندوز همچنان گفت که ما پیشرفت، انتخابات عادلانه و پروسه سیاسی را می‌خواهیم. صدر اعظم آلمان همچنان گفت که پیروزی بر شورشیان تنها از راه نظامی ممکن نیست. و تعداد از کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این کارمندان ماین پاکی درست پیش اختطاف شده بودند و زمانی که به وساطت بزرگان قومی رها شدند دیروز در راه برگشت در ولسوالی اچین این ولایت توسط یک گروه مسلح دیگر دوباره ربوده شدند. تا اکنون کدام گروه مسلح مسئولیت اختطاف آنها را بر عهده نگرفته است. مقامات هم نگفتند که این مؤسسه ماین پاکی چی نام دارد. در حالی که طالبان پاکستانی تهدیدات خشونت‌آمیز را ادامه می‌دهند، امروز مردم در پاکستان برای رای دهی در انتخابات تاریخی این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. مراکز رای دهی باز شده و در تاریخ 66 ساله پاکستان این اولین باری است که قدرت از یک حکومت ملکی با برگزاری انتخابات به حکومت ملکی دیگر انتقال داده می‌شود. با تعقیب مبارزات انتخاباتی که 120 نفر در نتیجه حملات مزنون افراط‌گرایان در آن کشته شدند، به گفته مقامات پاکستانی 600 هزار سرباز امنیتی از آزاهای انتخاباتی بازبانی می کنند. افراد گرایان انتخابات را غیر اسلامی خوانده و به رای دهندگان هشدار دادند که از صندوقهای رای دهی دوری کنند. بیش از 86 میلیون نفر واجد رای در پاکستان باید برای انتخاب 342 چوکی شورای ملی پاکستان و همچنان چوکی های اسامبله های ایالتی خیبر پختونخوا، پنجاب، سند و بلوچستان رای بدهند. رئیس جمهور روسیه میگوید به خاطر پایان جنگ سوریه با صدر اعظم بریتانیا روی گزینه‌های ممکن و اقدامات مشترک گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین که بعد از گفتگو با دیوید کامرون در شهر سوچی روسیه صحبت میکرد گفت که روی اقدامات عملی گفتگو صورت گرفته است، اما در این مورد جزئیات را بیان نکرد. رئیس جمهور روسیه میگوید که سوریه باید استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت با روسیه به موافقه رسیدن که هر دو کشور باید برای حل صلح‌آمیز جنگ سوریه به طور فعال کمک و همکاری کنند. امروز آخرین روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ایران است. نظر به خبرها تا حالا 360 نفر خود را برای نامزدی مقام ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. در انتخابات 14 جون جانشین رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد انتخاب خواهد شد. انتخابات سال 2009 ایران که احمدی نژاد برای دور دوم در آن انتخاب شد، با اعتراضات و مظاهرات همراه بود که حکومت ایران آنها را با خشونت سرکوب کرد. و سازمان عفو بین المللی و گروه خبرنگاران بدون سرحد اعلامیه‌هایی را به نشر رسانده هشدار دادند که روشنیاز محمد خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی که دستگیر شده به خطر شکنجه روبرو است. سازمان عفو بین المللی در یک اعلامیه گفته است مقامات ترکمنستان اتهامات وارده بر این خبرنگار را افشا نکردند. بیم آن می رود که او در ارتباط با وظیفه‌اش گرفتار شده و به خطر جدی روبرو باشد. از سوی دیگر انجمن خبرنگاران بدون سرحد میگوید بازداشت یاز محمد حقوق اساسی وی و تخطی از کنوانسیون بین المللی می باشد که حکومت ترکمنستان آن را پذیرفته است. این خبرنگار رادیو آزادی روز دوشنبه بازداشت شد. از توجهتان تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی والی فرا میگوید ده ها افغانی که میخواستند به سرحد ایران داخل شوند از سوی محافظین سرحد ایران هدف تیر قرار گرفتند.
خاصی خود کشور ایران توسط نیروهای یا سربازان ایرانی تیر میشه سر از ما و بعدم هر کس به هر سوی مفرزی کشند و میرند.
بیش از 10 تن از کارمندان ماین‌پاکی در ننگرهار اختطاف شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید
روز گذشته یک تعداد از ماین‌پاک‌ها در مربوطات ولسوالی چین از طرف یک گروه مسلح ربوده شده.
گزارش ها از خبرنگاران رادیو آزادی از ولایات کشور و همچنان از پاکستان درباره انتخابات این کشور. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. در نیمه دوم ساعت مصاحبه با استاد پانزه اقتصاد پوهنتون کابل در مورد کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی و برنامه آزادی و شنوندگان. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات ولایت فرا میگویند تدابیر را در مورد انتقال افغانان اتخاذ کردند که از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته و یا زخمی شدند. با گفته آنها تعداد از افغانان که میخواستند به طور غیرقانونی سرحد میان افغانستان و ایران را عبور کنند دیروز از سوی نیروهای سرحدی ایران مورد حمله قرار گرفتند. مقامات ولایت فرا همچنان میگویند حدود 10 تن از این افراد که زخمی شدند به مرکز ولایت انتقال یافتند. مقامات ایرانی تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
سخنگوی والی فرا میگوید از 9 تن زخمیان این حادثه که به مرکز ولایت انتقال یافتند، 4 تنشان از ولایت هرات، یکی از تخار و سایرین از ولایت‌های مختلف شمالی افغانستانند. عبدالرحمن جوندی بر رادیو آزادی گفت شماری از افغانان که می‌خواستند به طور غیر قانونی وارد ایران شوند در مرز مورد فیر نیروهای نظامی ایران قرار گرفتند.
که وقتی که به سرحد ایران میرسن در خاک خود کشور ایران توسط نیروهای یا سربازان ایرانی خیر میشه سر از ما و بعدم هر کس به هر سن مخارجی کشن و میرن. فقط 9 نفر از یک که کمی خوب بودن البته وجه کشن توانسته بود خود به ولسوالی دوائیم برسنن. بعدم اونا به شدخانه غرایتی فرانس کرده بشنن تا تدازی هستن و فیران وجه کشن کنات داخت هستن.
سخنگوی والی فرا گفت که تا کنون دقیقا معلوم نیست که چی تعداد میخواستند که وارد ایران شوند و در این حادثه چی تعداد آنها کشته و زخمی شدند. به گفته ای وی تدابیر برای انتقال آنها اتخاذ شده است. خدایداد یکی از زخمی هایی است که به شفاخانه مرکزی فرا انتقال یافته است. او به خبرنگار رادیو آزادی گفت آنها مجموعاً 200 تا 300 نفر بودند. وی افزود قاچاقبران به آنها اطمینان داده بودند که قوای سرحدی ایران مزاحمشان نمی‌شوند. اما خدایداد می‌گوید نیروهای نظامی ایران هنگام رسیدن آنها به سرحد دو کشور بالایشان فایر کردند. آنها گفتند که بیستید، ما استاد شدیم. گفتند که دوباره به افغانستان برگردید. ما دعو خوردیم تا به افغانستان برگردیم که یک بار با ماشیندار فایر کردند. چیغ و فریاد بلند شد. 6 تن را خودم دیدم که شهید کردند. در این میان لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در صحبت در مورد حملات مسلحانه نیروهای سرحدی ایران بر شماری از افغانان که میخواستند به ایران بروند به رادیو آزادی گفت از لحاظ حقوق بشری برخی اصول و قوانین وجود دارند که کشورها موظف به رعایت آن میباشند. او گفت
ایران عضو منشور ملل متحد هستند و در روشنایی قوانین حقوق بشری هر انسان، هر بشر حق داره که از کشور خود به کشورهای دیگه بره. و یکی چیزی که ما لاملش بسیار مهم میدانیم، همیشه مردم ما که از دست فقر، از دست بیامنیتی، از دست لاملهای مختلف سیاسی مذهبی از کشور اله میکنه به دیگه کشورها، خاص کر به اروپا میره، اونا کشورهای همسایه یا کشور سیومی یا ترانزیشنال سنتر استعمال میکنه، اونا اسناد نداره. به خاطر از اینکه کشورهایی که امروز سفارت ها یا نمایندگی سیاسی در افغانستان حضور داره، متاسفانه که بخش ویزا اونا در سفارت خود در افغانستان نداره.
اما مقامات ایرانی در مورد این حادثه تا کنون چیزی نگفتند. مدت هاست که افغانان یا به طور قانونی و یا به طور قاچاق برای کسب کار به ایران می روند.
نظر به خبرهای اخیر، یک مقام امنیتی ولایت فرا گفته است که چندین جسد از افغانهایی را که توسط محافظین ایرانی در سرحد کشته شدند به دست آوردند و ده ها نفر دیگر مفقود الاثر می باشند. در این باره تا دقایق بعد با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا دوباره تماس خواهیم گرفت تا جزئیات بیشتر را بدانیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تعدادی از کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. مقامات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند این کارمندان ماین‌پاکی پریروز اختطاف شده بودند و زمانی که به وساطت بزرگان قومی رها شدند، دیروز در راه برگشت در ولسوالی اچین توسط گروه مسلح دیگر دوباره ربوده شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در مصاحبه با مقیم نایب از تحولات جدید این حادثه چنین معلومات داد.
روز گذشته یک تعداد از منفاکا در مربوطات ولسوالی اچین از طرف یک گروه مسلح ربوده شده. در همان زمان هم نیروی امنیتی و هم از طریق کلان قوم کوشش ها شروع شد و دیروز ما تانستیم که با کمک کلانه قوم این تعداد منپاک ها از را رها کنیم، ولی متاسفانه در مسیری را بار دیگر از طرف یک گروه دیگر آنها دزگیر شدن و به یک طرف انتقال داده. باز هم ما کوشش میکنیم از هر امکان استفاده کنیم، ولی ما امیدوار هستیم که قسمی که منپاک ها وابسته با حکومت نیست، با دولت نیست و با کدام گروه دیگه نیست و فقط به خاطر مردم افغانستان کار میکنه. ما امیدوار هستیم که کسانی که دزگیر کردن شاید احترام بکنن با وظایف منپاکا و وارا زنده رها کند. از یک طرف ادارت امنیتی کار خود میکنه و از طرف دیگه جستجوهای کلان قوم شروع شده. ما امیدوار هستیم که یک نتیجه مثبت در لیزیک درش بیارید.
شما گفته میتونید که گروه دومی کی بودن؟ کدام گروه بوده تو مشخص نیست تا کنون؟
دقیق نیست ولی نیروی امنیتی فکر میکنه شاید گروه مسلح باشن که در سرحد فعالیت دارن و بعضی اوقات بعضی عملات غلطکی میکنه و دقیق نیستن. ولی ببینیم که وقتی که کلان قوم به آنها رسیدگی بکنن، مذاکرات شروع شون، معلومات دیگه به دست بخواهند.
شما معلومات نداری که اینا را دو طرف سرحد به طرف پاکستان نبردن؟
این گروه مسلح در سرحدات فعالیت دارن و ای که از مرز اوتر بردن نبردن، هنوز هم در سرحد هستن، در کدام جای هستن ای تانوز معلوم نیست، ولی هم ادارات امنیتی و هم کلان قوم کوشش میکنه که جایشان مشخص شوه، یک پروسی مذاکرات با آنها شروع شد.
چی خواسته را ارائه کردن این گروه های مسلح؟
تانوز کدام خواسته از طرف آنها به ما نرسیه.
همی گروه اولی که اینا را اختطاف کرده بودن کدام تقاضای در بدل رهاییشان از شما نکرده بود؟
نه خیر، قسمی که ما ذکر کردم با واسطه کلان قوم آنها به قید و شرط رها شدن و میخواستن وضعیتشان و به حلشان برون، ولی در مسیر دیگه بار دیگر از طرف یک گروه دیگه بزگیر شدن.
احمد زیا عبدالزئی سخنگوی والی ننگرهار بود که در مورد اختطاف چندین کارمند مؤسسه مانپاکی در ولایت ننگرهار معلومات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در ولایت فرا چندین نفر افغانی که میخواستن از سرحد بگذرن مورد حمله و یا فیر محافظین سرحدی ایران قرار گرفته و تعداد از آنها زخمی و تعداد هم کشته شدن. در خط تلفن از ولایت فرا خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت داریم و ببینیم که معلومات تازه چی است. احمد شاه، درباره تلفات، درباره مفقود الاثر شدن افراد و یا زخمی ها چی معلومات تازه به دست آوردین شما؟
بر شما و شانها مخصوصاً تقدیم میکنم همین لحظه ما با امرای خومندان ولسوالی لاجیجوین کمی عدیسی در اینجا رخ داده صحبت کردم. معلومات جدیدی بود که تفصیلا هنوز هم سل یک تن ناپدید هستن و برک تن نیستی که جاستن. نو تن کشته شده که جنازهشن تابال به طرف ایران هست، این طرف انتقال داده نشده. همچنان اینجا نفر زخمی شده که اینا به ولایت نیمروز فرا انتقال شده. در تداری که در بین از اینا وضعیت زیادن هم وشکین گفته شده به گفته مقامات ما با جنا صحبت کردیم. همچنان مقامات میگه ما تلاش داریم که با کمک اقارب یا افراد که پیدن اونا هم در این ساحه وجود دارن و اینا هم در سبتراش هستن کنار پیدا کن افراد دیگه که بیاکن کلادرک کنار پیدا کنیم و تا هم دیستت هم پس درگشت داشته به طرف فرا و به طرف خانه های خود به طرف ولایت کن که آمده بود.
احمد شا، از طرف ایران کدام واکنش کدام عکس العمل نشان دادن شده که چرا این واقعه رخ داده و چرا اونا سر افغان ها فیر کردن؟
تفصیلا کدام واکنش نشان دادن شده، ما هم کوشش کردیم که واکنش از اینا داشته باشیم. اونا حاضر به صحبت نشده، افرادی که حضور داشته نخواستیم که صحبت کنن. سراشه ما هم جزی هم داره که موضوع را تحقیری کنیم قبل اونا چیزی نگفتیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت بود که درباره حادثه‌ای که در بین سرحد افغانستان ایران در ولایت فرا رخ داده معلومات میداد. در این حادثه افغان‌هایی که از سرحد می‌خواستن به طرف ایران ببرند از سوی محافظین سرحدی ایران مورد حمله قرار گرفته. 41 تن آنها تا حال ناپدید است. 9 نفر به گفته مقامات افغان کشته شده که در طرف خاک ایران می‌باشند و 10 تن دیگر زخمی هستند که به ولایت داخل افغانستان انتقال داده شدند. باز هم در طول روز در این باره با خبرنگار رادیو آزادی تماس خواهیم گرفت و معلومات بیشتر برای شما شنوندگان گرامی ارائه خواهیم کرد. و حال هم در خط تلفن خبرنگار دیگه رادیو آزادی رو داریم، این دفعه از پاکستان، که انتخابات شروع شده در اونجا، انتخابات برای پارلمان ملی و انتخابات برای اسامبلی های ایالتی. ببینیم که در انتخابات چی پیشرفت آمده، چه مردم به صندوق های رای میرن و تا بال چی حوادثی در انتخابات رخ داده. فرشته نگاه در خط تلفن است از پشاور، ببینیم که چی معلومات تازه درباره انتخابات پاکستان داره. فرشته، معلومات نو چی هست؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امروز 11 می روز برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان است. ساعت 8 صبح به وقت ملی در حدود 70 هزار مراکز رایدهی تحت تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلفی کشور بازگردید و تعداد از مردم به پای صندوق‌های رای هم رفتند. از جمله اشخاص مهم فخرالدین جی ابراهیم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، جنرال اشفاق پرویز کیانی، لوی درستیز و افتخار محمد چودری قاضی قضات پاکستان در جمع آن عده کسانی بودند که با آغاز رایدی پای صندوق‌های رای رفته و رای دادند. با وجود تهدیدها از سوی طالبان پاکستانی، تصاویر قطارهای طویل از مردم در انتظار برای رسیدن به صندوق‌های رایدهی در نقاط مختلف از کشور از سوی تلویزیون‌های پاکستانی نشر می‌گردد. با آنکه خشونت‌ها در طی یک ماه فعالیت‌های انتخاباتی به اوج رسیده بود، ولی تقریبا بیشتر از 1.5 ساعت از بازگردیدن مراکز رایدهی سپری شده، ولی تا اکنون کدام رویداد غیر مترقبه گزارش نشده. البته تفاوت همی است که در ساحاتی که اساس خوانده شدند، مثل اگر بگویم مناطق قبایلی و یا شهرهای دورافتاده، ازدحام رای دهندگان فعلا کمرنگ تر می باشد. شب گذشته در کرمجنسی و لکی مروت، دو منطقه دورافتاده ایالت خیبر پشتونخوا، شبنامه‌ای از طرف طالبان پخش شده بود که گفته شده بود که خانم‌ها باید از خانه‌های خود نبرامده و حق به رای دادن ندارند. گمان می‌ره که همچو اجدارها شاید که اشتراک خانم‌ها را در بیشتر مناطق قبایلی کمرنگ بسازه. بله،
تشکر. در انتخاباتی که شما قبلا هم شاهد بودین، در انتخابات قبلی پاکستان که احزاب چه قسم رفتن برای گیری و مردم چه قسم برای گیری رفتن، سوال اولی است که در مقایسه با انتخابات گذشته باز هم عمو تعداد مردم در انتخابات به نظر شما اشتراک میکنن، و دومی که کدام احزاب پیش قدم هستن در انتخابات؟
خب این بار به طبق آمار از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان، تقریبا 84 میلیون پاکستانی واجد رای دهی هستند، واجد شرایط رای دهی هستند. این که چقدر مردم به پای صندوق‌های رای خود رفتن، این در ختم روز حتما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد گردید. در انتخابات قبلی 40% از اشخاصی که واجد شرایط رای دهی بودن، اونا حق رای دهی خود استفاده کرده بودن. شما در مورد احزاب سیاسی سوال کردین. بر اساس پیشگویی های آگاهان سیاسی پاکستان، فعلا مقابله بین دو حزب سیاسی است، یکی مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف و دیگر تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان. تحریک انصاف حمایت بیشتر جوانا را به خود داره و توقع میره که مقابله بین همین دو حزب زیادتر باشه. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه بود که از پاکستان درباره انتخابات این کشور که امروز ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
بیشتر مقاله ها و تحلیل های روزنامه ها و نشریه های غربی به اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی اختصاص یافته که درباره ایجاد نو پایگاه نظامی آمریکا گفته بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که حامد کرزی به روز پنجشنبه گفت افغانستان آماده است تا برای ایجاد پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 میلادی اجازه بدهد. به نوشته روزنامه، این اظهارات رئیس جمهور کرزی نشانه خوشبینی درباره حضور نیروهای بین المللی در آینده در افغانستان بود. در حال حاضر حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده سرگرم گفتگوها در خصوص امضای پیمان همکاری‌های امنیتی هستند که بر اساس آن ایالات متحده پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان حضور خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه گفت آمریکا تقاضای داشتن نو مرکز نظامی را به او مطرح کرده است. نیویورک تایمز می نویسد عکس‌العمل مقامات آمریکایی در مورد این اظهارات رئیس جمهور کرزی به اندازه‌ای که انتظار می رفت مثبت نبود. روزنامه همچنان می نویسد مقامات ایالات متحده گفته های رئیس جمهور کرزی را پیش از وقت دانستند. از جانب آمریکا گفته شده است تقاضای آقای کرزی نشان می دهد که حکومت کابل خواهان استقرار آن تعداد از نظامیان این کشور است که ایالات متحده برای مستقر ساختن این عساکر در افغانستان پلان دارد. به نوشته نیویورک تایمز، تا حالا اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا توافق نکرده که چه تعداد از اساکرین کشور در افغانستان باقی بمانند. اما روزنامه با نقل از شماره از مامورین اداره اوباما نوشته است، طوری به نظر می‌رسد که تعداد این اساکر از 10,000 تن بیشتر باشد. به گفته این مقامات آمریکایی، برای آنها غور روی مسئولیت نیروهای این کشور پس از سال 2014 میلادی مهمتر از این است که پایگاه‌های نظامیان این کشور در کجا موقعیت داشته باشد. نشریه استراتفورد کامنتری مقاله را با عنوان کرزه اطمینان داده تا آمریکا با حضورش در افغانستان ادامه بدهد نشر کرده است. نشریه در مقاله تحلیلی در این مورد می نویسد، اساساً اعلان روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی خیلی حیران کننده هم نبود، اما زمان این اعلان و یادآوری در مورد پایگاه های زیاد استراتژی کرزی را نشان می دهد. به نوشته این نشریه، در حال حاضر توجه رئیس جمهور افغانستان به انتخابات آینده که در نتیجه آن جانشین حامد کرزی تعیین خواهد شد و همچنان مذاکرات چند جانبه صلح که تا حالا هیچ پیشرفت نداشته متمرکز است. استراتفورد کامنتری درباره پایگاه‌های آمریکایی میگوید که این اقدام به ایالات متحده امکانات را فراهم میکند تا نظامیان این کشور تا زمان در افغانستان بمانند که آمریکا با کرزی همکار است. نشریه در ادامه مینویسد، کرزی بر آمریکا فشار میآورد تا واشنگتن نتواند او را از کنارش براند و به عوض او با کسی دیگر همکاری کند. به نوشته استراتفورد کامنتری، حرف آخر این است که در میدان سیاسی اعلان روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی درباره پایگاه‌های نظامی و بازیگران سومی منطقه مانند پاکستان، ایران و چین که منافعی در افغانستان دارند قابل توجه بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ادعاهای اخیر مبنی بر این که در جنگ های داخلی سوریه از سلاح کیمیاوی استفاده شده، فشار بالای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را افزایش داده تا در جنگ سوریه مداخله نماید. گفته می شود ادعاها بر تحت مطالعه قرار دادن ساحه منع پرواز، رئیس جمهور آمریکا این موضوع را نیز تحت بررسی قرار می دهد که آیا به شورشیان مخالف بشار الاسد سلاح تهیه بنماید یا خیر. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
جنگجویان و شورشیانی که در سوریه می جنگند چه کسانی هستند؟ اکثریت حدود 70,000 افراد داوطلب با آنهایی که از نیروهای نظامی سوریه فرار کرده و اکنون علیه رژیم بشار اسد می جنگن، اردوی سوریه آزاد را تشکیل می دهند. اکثریت اینها بخش از یک ائتلاف سست 30 گروه مسلمه باشند که تحت یک قماندانی مشترک به رهبری جنرال سلام ادریس، یک مقام بلندپایه نظامی که او خود از اردوی سوریه فرار کرده، جمع شدند. گروه‌های تندرو شورشی که می‌خواهند رژیم اسد را سقوط بدهند در این ائتلاف شامل نمی‌باشند، اما بسیاری در زیر پرچم جبهه اسلامی سوریه می‌جنگند. میشل هانلون از مؤسسه بروکینگز در واشنگتن می‌گوید جنگجویان مخالف رژیم یک قوای متمرد و گوناگون هستند که علیه رژیم بشار اسد می‌جنگند. یک تعداد از اینها به القاعده، خاصتاً به گروه النصره ارتباط دارد. علاوه بر این ما یک تعداد از گروه های را داریم قابل درک اما بسیار خطرناک که سالها یا چندین دهه در شرایط ناگوار تحت ستم زندگی کردند. آنها هم عین احساس را دارند. اکثریت آنها سنی مذهب هستند که به صورت سیستماتیک توسط رژیم مسلط فرقه علوی بشار اسد از حقوقشان محروم بودند و بعداً آنها به قصد گرفتن امتیاز می باشند. اما در بحث های ایالات متحده آمریکا در ارتباط با دادن سلاح به شورشان، عامل گروه های مسلح اسلامگرا چه حد بزرگ است؟ قضاوت از روی اعلامیه جنرال مارتین دیمسی، لوی در رسیز ایالات متحده آمریکا و سایر مقامات آمریکایی می‌رساند که حضور این گروه‌ها در قوای شورشان باعث بی‌تصمیمی و دودیلی قصه سفید شده است. اخیراً رهبر یک گروه جهادی قوی یعنی جبهه النصره وفاداری خود را با رهبر القاعده از ظواهری اعلان کرده است، از ظواهری که ایالات متحده آمریکا 25 میلیون دلار انعام بالای سر او گذاشته است. این حرکت زنگای خطر را در واشنگتن به وجود آورده، اما تعجب آور این که سایر جنگجویان را در سوریه هم خشمگین ساخته است. جبهه آزادی بخش اسلامی سوریه که نمایندگی از چندین گروه شورشی می نماید گفته است النصره وفاداری خود را با کسی تعهد نموده که واقعیت ما را نمی داند و نه هم خدمت به مردم و به کشور است. این اعلامیه درک ایالات متحده آمریکا را تقویت می نماید که اینجا حتی میان گروه های شورشی هم فکر اختلاف و ناسازگاری ها وجود دارد. با گفته هانلون این یک عامل دیگر است که حرکت بعدی آمریکا را پیچیده می سازد و شک و تردیدهایی را وجود دارد که بعد از سقوط بشار اسد چه اتفاق خواهد افتاد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. جمشید حبیب‌زاده در استودیوس با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات ولایت فرا میگویند که تدابیر لازم را برای انتقال افغانان اتخاذ کردند که از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته و یا زخمی شده اند. صدر اعظم آلمان گفته است که کمک‌های نظامی این کشور به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی همچنان ادامه خواهد یافت. تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان امروز توانست که برنده جام مسابقات الیت آسیا شود. در حالی که طالبان پاکستانی تهدیدات خشونت آمیز را ادامه می دهند، امروز مردم در پاکستان برای رای دهی در انتخابات تاریخی این کشور به پای صندوق های رای رفتند. و رئیس جمهور روسیه می گوید به خاطر پایان جنگ سوریه با صدر اعظم بریتانیا روی گزینه های ممکن و اقدامات مشترک گفتگو کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه بدهیم. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان برشر می رسد. ولی قبل از آن صحبت دیگری هم داریم. در اواخر ارزش پول افغانی در بازار کاهش یافته و سوالهای را در مورد ثبات واحد پولی افغانستان مطرح کرده است. غفور ملکزاده متین در این مورد با سیف الدین سیحون، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، مصاحبه انجام داده و از او در مورد عوامل کاهش ارزش پول افغانی پرسیده است. آقای سیحون در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
کاهش هر پول با چند دلیل معین هست. یکی کاهش یا کمبود یا به اصطلاح محدودیت عرضه اسعار مخصوصا دلار در برابر پول ملی و دلایلی که در شرایط کنونی احساس میشه که بعد از خروج قسمی نیروهای خارجی مصارف ایک نیروها و همچنین قراردادی ها و بالاخره خرج و مصرفی که در داخل افغانستان میکنند به هر دلیل کاهش پیدا میکنه و محدود میشه. از این بابت عرضه مقدار دلار در بازار افغانستان کمتر میشه و از این بابت قیمتش بلند میره. یک مورد. مورد دوم شکدار هم ناشی از بدبینی یا سلا بگم که ناامیدی نسبت به آینده و نگرانی نسبت به آینده باشه که خیلی از مردم در شرایط خروج نیروهای خارجی فکر کنن که امنیت برهم میخوره و خیلی هم مراجعه میکنن به بازار به منظور تبدیل پول افغانی با اسعار سخت‌تر مانند دلار، یورو و پولهای دیگر. از این بابت این مراجعه هم بیشتر زمینه را برای بلند رفتن اسعار مساعد کرده. باور من یک مقدار وارداتی بودن یک کشور هم که هیچ تولیداتی در سطح جهانی بازار نداشته باشد و بیشتر متکی باشد بر واردات، واردات هم بیشتر تقاضا به اسعار میکنه و اصلاً بیشتر متکی هست به امدادها و کمک‌های بیرونی و باور من همین عوامل باعث بر رفتن قیمت اسعار در بازار کابل شده است و فرار سرمایه هم به باور من یکی از علتهای عمده‌ترین علتی کاهش ارزش پول و بلند رفتن اسعار است.
سیحون صاحب، حکومت افغانستان از رشد بلند اقتصادی حتی رقم 21% صحبت کرده. همچنان میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر شده. آیا این دامل تأثیر برای جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی ندارد؟
اساسا خب رشد اقتصادی افغانستان یک رشد کاذب است، رشد دروغین است، به این معنا که رشدی که مبتنی بر تولیدات واقعی نیست، رشدی که ناشی از کمک ها و کمک های جامعه بین‌المللی باشد در رشد تلقی نمیشه. علاوه از او ما تورم هم در این رشد سنجش نکردیم، رشد نفوس هم سنجش نکردیم. از این بابت رشد اقتصادی افغانستان چیز در حدود 5% 4% واقعیش است. اما آنچه که مهم است و باور من عواملی که شما مطرح کردین به ارتباطی که امید برای مردم داده شد، اینا واقعی هستند. اما از نظر روانی مردم بالاخره عقلانی تصمیم نمیگیرن.
شما فرار سرمایه را هم یکی از عوامل اساسی کاهش ارزش پول افغانی گفتن. چی تدابیری در این راستا اتخاذ شود؟
خب البته تدابیری که به خاطر جلوگیری از فرار سرمایه صورت میگیره، اینا باید جاذبه افغانستان برای سرمایه‌گذارا تامین بکنن. او باید مارکت، مفاد، مسئولیت، عدم فساد و بالاخره اطمینان بخشی و سهولت های و واقعا زیرساخت های لازم، انرژی، منابع لازمی، بالاخره تامینات مالیاتی و خیلی از این پدیده های دیگه ای که سرمایه‌گذار وادار یا بایی بکنن که در افغانستان بیا سرمایه‌گذاریش و مفاد است.
شما نقش بانک مرکزی را در تنظیم سیاست پولی چگونه میبینند؟
بانک مرکزی مسئول درجه یک تطبیق سیاست پولی در افغانستان است و سیاست هایی که در دست بانک مرکزی وجود دارد او سیاست حد اقل ذخیره است، سیاست دیسکاونت است، یک سیاست است که تنزیل میکنه ارزش پول، سیاست اسعاری است که در حقیقت بازار را مداخله میکنه، پول ملی را در برابر اسعار یا ارزش اسعار در برابر پول ملی تنظیم میکنه بدون صادراتی کردن تولیدات و بدون صنعتی شدن و بدون اقتصادی تولیدی. افغانستان نمیتونه که اسعار خود و دارایی را یا اسعار در بازار داخلی در حقیقت ثبات شه تامین بکنه.
مصاحبه بود با سیف الدین سیحون، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، درباره عوامل کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با آقای آصف ننگ، معین آموزشی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان. ما از تبصره بیشتر می‌گذریم و به نشر پیام ها در رابطه معارف می‌پردازیم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولسوالی درائم گرم میزانم بر شما با تماس کردیم. لیسه سابق ولسوالی درائم در شاگردان میاد کتاب میتاو نه کتابچه میتاو نه درس دارد. معلم ها همه که شاگردان فقط دیگه مانند حیوانات در اتاقا قمل میکنن، نه کتاب دارد نه قلم دارد نه درس. این معلم ها تشویق نمیکنه شاگردان را که درس بخونه.
بنده خدمت الله هستم از ولسوالی آوان، ولایت بدخشان. در ولسوالی آوان درس تعلیم نیست، به نسبت این که کتاب وجود نداره در بخش مضامین سنسی استاد وجود نداره.
ولایت دهیان، ولسوالی غرف، با شما تماس گرفتم. تعلیم کنجده هستم، معلم رسمی نیست، یعنی دمی روزق مکتب میریم کتابان با ما توضیح نمیشه و درس هم نیست، وقت این درس هم پس میمن.
ولایت دهیان، ولسوالی شهرستان هستی، کتاب نداری در مکتب های بمسیار کم بودی کتاب هستم، میخوای از حکمت در ما کتاب رایی کنم.
سید محید شاه جناب است، مزالت فارغ ولسوالی قیصار. متاسفانه از اول حمل که مکتب شروع شده بود، مکتب لیسه نادم ما تا 500 کتاب ها نرسیده.
ولایت کندوز، ولسوالی علیآباد، این شاگردای مکتب سنف یک سنف دو به اینا کتاب نمیتن، فقط یک کتاب دادن میگذاره با اینا اصلا کتاب نمیتن. اینا چین صدای ما را به مقام وزارت معارف برسانه، این چه وضعیتی هست؟
اسم من محمد ساق از ولایت غزنی و سلطان نهور رسم باشم. خدمت وزارت معارف افغانستان عرض دارم که در سطح ولسوالی نهور کاملا در مکاتب نه کتاب است نه وسایل درسی است، ما اصلا درس نداریم. در اینجا تمام استادا شاگردا میان فقط میرن و خلاص، دیگه نه درس است نه دیگه هست، شاگردا بیکار است.
سلام رادیو آزادی و جانی برای شاه از ولسوالی ناور ولایت غزنی. مشکلات ما در عرصه معارف بود، همین کتاب درسی مو اینالی تاریخ 15 سال کتاب درسی برای مو نرسیده. مو امسال قرار است که از 12 فارغ شویم، خوب تا ما درس نخوانیم باز ما آمادگی کنکور برای ما بسیار مشکل میشه.
آقای ظریف نظر،
عبدالجلیل هستم از ولایت فاریاب ولسوالی دولاس دریای سرزندان. شکایت ما رو به گوش رئیس معارف برسون. این مطبی که در زندان اصلا معلم وجود نداره، اما اسنادهای مطب چیارده میشه، اگر چوکی میز کتاب هر چی هست فروخته میشه. مردمی بچه دار میگه که چرا میفروشی بده بچه های مردم نمیشید. میگه که شما برن پیش مدیر، شما که هر قدر شکایت کنید ما که یک دین گپ شما تمامه. این حرف ما رو در گوش رئیس مسئولین برسونه که جای شرمه که یک در یک مطب یک معلم یکی یک معلم های خیری رسمی اصلا معلم هایی که هیچ سواد نداره، پاک مردم های بیسواتی در قومی تشیده شده مطب نکیده و هیچی معلمی و چی هر کس که بیسوات و زور داره فقط سری مطب مده همون کسا استاد شده.
چند روز پیش رئیس شورای ولایتی درباره معارف یک گپ داشت، واقعا گپش بجای است. همین مردم اطراف کاملا همون تو محروم در بدر، خلاصه معلم مسلکی نداره. اقلا دولت یک توجهی بکنه که همین نفر از صنف 12 به پایین اقلا به حیث سرمعلم قبول نکنه و سرمعلم های اینجا هم خلاصه یک افتیاگ و یک چار کتاب و یک حافظ خوانده، فعلا اونا خلاصه سرمعلم شده. بلخصوص مرتب ابوذر غفاری ولسوالی زاری منطقه پشته امره اصلا دیگه نه تشکیل است، نه معلم است، نه شاگرد است. مثل یک خلاصه زمان اول جنبش هر کس نفر از سر چوک جمع میکد و میرفت کندک میگرفت و خلاصه هر کس پشت کار خود میرفت و معاش میگرفت. فعلا همین مطبا که ما خود ما در جریان هستیم معین همون شکل است. آدم تعجب میره کسای اولاد خود در مطب روان میکنه سنفی 8, 9, 5, 7 خلاصه نام خود نوشته نمیتونه. ای حد بیاید بی خبر خلاصه بیاید تحقیقات بکنه از معلمایش. پار سال گذشته دو ملازم بود، فعلا در یک ملازم تکیه کرده. من نمیفهمم که علت چیه. همی خلاصه معلم اگر یک سال در نو بود پس میاید پنج شش تکیه میکنه، هیچ کس نمیفهمه. خلاصه هیئت بیاید همیره بررسی بکنه، سعی بکنه. اصلا دیگه هیچ قابل گفتن نیست دیگه. این تعمیر یه بونگری چند روز شده، مطبم تعطیل دو دانه بارش کرد، بالا خورد و از پایین میاید. همین قدر پولی که خلاصه دولت به این اختصاص داده بیای امیر بررسی کنه چرا این ساخته نمیشه، خلاصه چرا این برای تامینش یور نمیشه. 35 نفر سنفینو حاضر داره، با خدا قسم از 4 نفر حاضری شست، 4 نفر دست میخونه، 35 نفر حاضری داره. بعضی نفرها رو ببینید در سنف 4 هم نمیشه، در سنف 8 هم نمیشه. بعضی نفرهایی که بیچاره و مظلوم، بعضی ها رو که سعی کنه نام خودش یک چیز نام پدرش دیگه چیز در آینده او چقدر ضرر داره. همین دیوال کرده، همین پایسان کج باشه تا بالا را کج بلیاز خدا. ده 11 سال شده همین مردم هر چی که داد میزنه هر چی میزنه این سرمعلم همون سونم شد از طریق فارد و حزبی و گروهی. اگر قانون حکومت هست بیای از اینا سوال بکنه، امتیان بگیره. همین بچه های مردم بدبخت شد. وزیر صاحب معارف چی والا رئیس صاحب ولایت بلخ شمارش اعلان کنیم که مردم با منو نشده ارتباط بگیره، دیگه با رئیس شورای ولایتی واقعا جهانی یک جهان سپاس، واقعا یک نفر دلسوز، واقعا یک بنده خدا. ما همین قدر که رادیو رو گوش کردیم، بجز از رئیس شورای ولایتی بخ دیگه هیچ کسی که به خاطر معارف به خاطر آینده مردم نداره.
محترم آقای آصف ننگ، معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات باز ما پیام زیاد داریم راجع به معارف. از این خاطر گفتیم بعض پیام ها بسیار زیاد مهم است، مثلا از ولسوالی درایم، از آوان بدخشان، از بامیان ورس، از دایکندی، از قیصار فاریاب، از قندوز، از ناور غزنی، دیگه از فاریاب و جاهای دیگر چند پیام است. اینا تماما از نرسیدن کتاب شکایت دارن. ما گفتیم میره به توجه شما برسانیم که اگر در این مورد یک توجه کنین و اگر چیز گفتنی دارین بفرمایید.
البته با شما مناطق را که ذکر کردین
بله،
اکثر ولایت نهایت ترسیر است. یعنی ما 3 قسم ولایت داریم.
بله،
ولایت های گرمسیر داریم، ولایت های ترسیر داریم و ولایت های نهایت ترسیر داریم.
بله،
همین ولایت های نهایت ترسیل که شما ورس یاد کردین و از بدخشان چندین منطقه دیگه را که یاد کردین و غور تقریبا در منطقه دپالوی ازی که نهایت ترسیل صعب الوبر هم است.
بله،
ما در تاریخ 10 سال
به این ولایت ها به این مناطق در رساندن کتاب مشکل داشتیم. مثلا راهای که به منتهی میشه به دایکندی و از اونجا به ارگان خاص و یا راهایی که منتهی میشه به بامیان و بعضی ولسوالی های دوردست بامیان و به می ترتیب درایم بدخشان مثلا شما میبینین یا کلش مناطق کوهی و صعب العبور از کوههای کمتر به این مناطق به اصطلاح پخته شده.
بله.
از اون خاطر در ارسال کتاب اگرچه امسال سال استثنایی بود برای ما، در دو سال تاثیرش سر ما مانده، اگر ما کتاب باید در ماهای سنبله آغاز میکردیم به این ولایت ها.
بله.
مگر امسال با ماهای سنبله به این ولایت ها به این مناطق ما کتاب توزیعش آغاز نکردیم، بلکه در ماه حمل شروع شد توزیع کتاب در این مناطق. کتاب هم یک مقدار وقت شاید بگیره، هنوز هم در توزیع هستیم، توزیع ما بند نیست، همی دستی موترها پر میشه، امروزه لاری پر میشه، کتاب توزیع میشه. سوال است که چرا خیلی وقت کردیم، چرا دو سال ما خراب کردیم در این بخش؟ دو سال به خاطر خراب شد که سال گذشته ما 7 کانتینر کتاب ما که تقریبا در مدت 18 ماه در پاکستان در کراچی بندر معطل شد از طرف حکومت پاکستان. این کتاب های ثانوی بود. کتاب برای ما مهم است که اگر یک کتاب هم کم باشه، چون ما قرارداد که بسته میکنیم کتاب رو باید مکمل روان کنیم، یعنی باز قرارداد دوم اگر برسه یک سال سر از اون وقت مصرف میشه. نظر صاحب ما که قرارداد میکنیم کتاب رو یک لیست میگیریم که برای صنف اول چی مقدار کتاب بکار است، برای صنف دو چی مقدار بکار است، به این ترتیب تا صنف 12 را کلش هم مکمل میکنیم، دیتابیس میکنیم، به اساس همین دیتابیس روان میکنیم. حالا اگر بفعال ما 6 عنوان کتاب موجود باشه و یا مثلا تا صنف 6 موجود باشه و یا صنف بالاییش موجود نباشه، این هر دویش تاثیر منفی میکنه که ما باز ناگزیر هستیم که در قرارداد دوم به این مناطق کتاب روان کنیم.
بله.
از اون خاطر است که نوسان ارسال کتاب از سال گذشته تاثیر منفیش برای امسال هم پایید.
موین صاحب محترم، ما از شما خواهش میکنیم بازم اگر در این روز جمعه اگر تانستین برنامه آزادی شنوندگان اگر تعقیب کنین، ما یک ده 12 پیام یکی عقب دیگر برتان نشر میکنیم که در اونجا به طور مثال از فاریاب یک مکتب گفتن مثلا این نفهمیدم، اونجا میگن مثلا چوکی نیست و میز نیست و حتی چوکی و میز اینا فروخته شده. از مکتب ابوذر غفاری در زاره پشت همرخ میگن که این در ولایت بلخ است فکر میکنم، در اونجا میگن نه معلم است و نه شاگرد است و نه درس است و هیچ چیزام نیست. و از این نوع پیام ها را ما در پروگرام میذاریم که غیر مستقیم هم اونجا معلم صاحبا اونا بشنون، هم مدیر صاحبا بشنون، هم شما بشنوین که اگر این موضوع رو بتانین کمک کنین به شاگردا که درس ها یک ذره جدی تعقیب شوه. صاحب
من انشاءالله متون همیشه پیامی که رادیو آزادی نشر میکنه روزه جمعه معمولا مکت فامیلیم که در موتر هم باشم رادیو آزادی رو میشنوم، روزه پنجشنبه و جمعه را مطلقا همیشه، یعنی از پیش ما قضایی نداره. پیامای مردم بسیار قابل احترام است.
بله.
مردم راست میگه، مردم مشکلات داره، امیال ما من حیث یک مسئول درجه دوی معارف این را درک میکنم که ما در مکاتب ما چوکی کمبود داریم، کتاب بود داریم، مشکلات داریم، یعنی مشکلات نبود ما داریم. ما امسال باید 30,000 تشکیل برای ما داده میشد ولی امسال برای ما 11,000 تشکیل داده.
بله.
از او خاطر است که کمبود میمانه. چرا امسال برای ما 30,000 تشکیل بکار است؟ به خاطر که ما 1.5 میلیون شاگرد جذب کردیم.
بله.
سال گذشته ما 800,000 شاگرد جذب میکردیم، یعنی تعداد جذب ما دوچند شد.
بله.
دوچند که شد باید تشکیل هم کتش دوچند شد، یعنی شاگرد خب بدون معلم ممکن نیست ولی به ما مراجعه نکنه. ما چطور کنیم؟ یعنی ما شاگرد نگیریم یا بگیریم؟ ناگزیر هستیم که به این ترتیب افغانستان آهسته آهسته رشد کنه. ما یک دوره را، یک دوره مکمل باید قیمت بدیم، قربانی بدیم به تایی که ما فکس بسازیم خدمات و تایی که ما فکس بسازیم همونی از مندی هایی که واجبی است بر معارف. از او خاطر است من مشکلات دوستای ما را میپذیرم و همیشه نوت هم میکنم و یا میتونم که از طریق سایت معارف که سایت وزارت معارف بسیار مشهور است که همی که نوشته کنن وزارت معارف افغانستان، اونجا باز میتونن شکایت های متعدد خود درج کنن و پیامای خود را بگذارن، تا مثلا نوشته کنن پیامای کتبی خود را که اونجا سمعی نداریم ما.
بله.
و دیگه میتونین شما مثلا در سایتتان که ذخیره کنین لینکش برای سایت معارف بتین که همیشه وقتی که مسئولین او را چک میکنه
اوتومات به رادیو آزادی هم پیام برسه.
بسیار. رئیس جمهور در بخاطر 80مین سال تاسیس فاکولته طب صحبتای داشت. در اونجا از رفرم از صنف نو میگن مکاتب مسلکی شوه. در این مورد کدام پیشرفت است؟
پنج بخش البته ما ایر سالهای گذشته آغاز کردیم که در پنج بخش بعد از صنف نو شاگردها تقسیم شوند. در بخش تعلیمات اسلامی جدا شوند، در بخش ساینس جدا شوند، اجتماعیات جدا شوند، تربیه معلم جدا شوند و تعلیمات تخنیکی و مسلکی جدا شوند. ما سر ازی کار کردیم. در تعلیمات تخنیکی و مسلکی تطبیق شده، ما شاگرد در صنف ولی کل شاگردها را نه که یک مقدارش میگیریم. تر سر تربیه معلم انشاءالله با سال آینده از صنف نو ما تربیه معلم آغاز میکنیم، این هم جدا میشه. در تعلیمات اسلامی تطبیق شده رئیس و در تعلیمات اجتماعی این تطبیق شده اما در بخش ساینس تطبیق نشده. انشاءالله آقای نظر شما سال آینده بسیار بخش اعظمی از ریفورما در بخش تقسیم بندی رشته بندی تعلیمات
این
را شما شاهد خواهد بودین.
انشالله. محترم آقای آصف ننگ، معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف، بسیار جا تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
جوله قسم از ولایت بغلان از لسوالی اندراف دربارتم در لیوه قلوزوی شاهین در لیوه دو در وردو خیلی قوم پرستید اصلاح کردی که و همو قومش باشه و بونه برش وان رفتار میده کرده که نباشه اون رفتار نمیده. آقای داری من ازار خواهش میکنم اینه پا مقایم بالا برسان که بخی خیلی در اردی ملی خیلی مردم ازیاد میکنه از خاطر درد تعلیم، از خاطر رفتار، از خاطر منطقی جور نمیده، خیلی مردم بازا بای اردی ملی.
نام امام الله است، یکی از منصوبین اردوی ملی کسایی که به قندار در این ولایت ها که تاخیر میشن چرا اجازه ندارن در یک جزء تامی دیگه قرارداد کنن؟
ما سربازای گروه ملی هستیم در ولایت خود، هر نفر یک سال میشه که رخصتی برشان نمیکرد چی قانون است که دولت هست پنج ماه شش ماه رخصت برشان مزر میشه، ما یک سال میشه که از طرف سمت شمال هستیم برای ما مردم رخصت نیست.
سید عبدالرحمن هستیم از ولایت بغلان. ثابت اردوی ملی هستیم، میتوانیم که در مقابل طالب تا یک مدت را بجنگیم و دولت افغانستان باید با دولت پاکستان مستقیما مذاکره کنند. اگر نمیکنند ما در قطعه منتظره هستیم که میخواهیم در بالای دولت پاکستان حمله کنیم.
عبدالکریم هستم، سرباز قولی اردوی 201 استهلاف. آقای شریف نظر ایرا پیاد داشته باشی، ایرا با گوش مسئولین برسانی که ما سربازان و شجاعی هستیم که در از سیاست های پرستیتی پاکستان ما هیچ گناه ترس و هراس نداریم. ما فعلا در قلی اردوی 201 استهلاف در جلال آباد وظیفه اجرا میکنیم، هر نوع جنگ باشد با اجرا میکنیم. و سلام.
با تقدیم سلام، 16/2/92 66 سال قبل به مجردی که مملکت به نام پاکستان به داخل خط دیورند به وجود آمد، حکومت قدرتمند وقت افغانستان بدون قید و شرط و به سرعت دولت پاکستان را به رسمیت شناخت، سفیر آن را در کابل پذیرفت. افغانستان محروم از راه بحری دیورند نمایندهش نجیب الله خان را قرض مذاکره به پاکستان فرستاد. عوض ابطال خط دیورند و استرداد عراضی حقوق افغانستان و یا مراجعه به سازمان ملل متحد، مذاکرات به حق خود ارادیت و استقلال برادران پشتون و بلوش تبدیل شد و فیصله شد. انگلیس و امریکا هم که دیدند ده ها سال قبل از وجود آمدن پاکستان دیورند این تقسیمات را بین هند و افغانستان انجام داده و پاکستان مقصر نیست، به رسمیت شناختند. و امروز هر نوع دعوتی و ادعای رسمی را سازمان محترم ملل متحد جذب با فیصله می نماید. امید است قاطع و جدی و مصمم شویم تا بعد از اینکه نیروهای ناتو از افغانستان خارج میشه، این همه دستاوردهای عظیم ملی ما فنا نشود و در مقابل اهداف خطرناک دو همسایه اتمی افغانستان تجزیه نگردد. با عرض احترام، نظر شخصی یک متغیرتی. تشکر. خدا
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. پیغامی دارم که باید به گوش مخالفین محترم رسانیده شود که طالبای محترم اگر واقعیت مزدور پاکستان نیستین، امروز باید استاد شوین، بیاین سلاتون از زمین بگذاریم، بریم در خط مقدم، باید دفاع کنیم از خاک خود. نه ای که در بین برادر همدیگر رخت بکشیم.
السلام علیکم، دکتر یعقوب غوربندی برادر تستم. من ترانه ایرمه خانم که امی سرباز ما قاسم جان شهید، بمی شهید قهرمان. من عسکرم، من خادم این کشورم. ان در راه حفظ وطن بگذشتم از جان و سرم. حفظ وطن کار من است، دارم خدا یار من است. محبوب من، دلدار من، این خاک کهسار من است. من عسکرم، من خادم این کشورم. از مدعی در روز جنگ ای ترسم از تو پرتفنگ، بر دشمنان خواهم نکنم مثل پلنگ. من عسکرم، من خادم این کشورم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
دل دارم چو درد جان بگویی، سفید و ساده و اوریان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. سلامم را برایشان بگویی. هوای بار دریا دارم ای دوست، هوای بار دریا دارم ای دوست. سر بلخ و بخارا دارم ای دوست، سر بلخ و بخارا دارم ای دوست. برای دیدن یار قشنگم، سفر است کوه و صحرا دارم ای دوست، سفر است کوه و صحرا دارم ای دوست. چشمت با من آیا در چی چیزند؟ چرا این مهربانان می ستیزند؟ نمی دانم کبوترهای تشنه، چرا این چشم ساران می گریزند؟ نمی دانم کبوترهای تشنه، چرا این چشم ساران می گریزند؟ چرا این چشم ساران می گریزند؟ هوای بار دریا دارم ای دوست، هوای بار دریا دارم. قشنگم برای دیدن یار قشنگم سفر است کوه و صحرا دارم ای دوست سفر است کوه و صحرا